بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شدیم در بحث اقسام قطع. گفتیم که قطع را تقسیم کردن به قطع موضوعی و قطع طریقی. قطع طریقی عبارت از اون قطعی است که در موضوع یک حکم شرعی اخذ نشده، مثل این که من قطع دارم به حرمت شرب خم، یا قطع دارم به اینکه این دیوار مثلا زرد رنگ است. اینو بهش میگیم قطع طریقی، به این معنا که این قطع در موضوع حکم شرعی اخذ نشده. در موضوع حکم شرعی، موضوع عبارت از امری است که فعلیت حکم منوط به فعلیت اوست. اما در مقابل قطع موضوعی، قطع موضوعی عبارت از قطعی است که شارع در موضوع حکم شرع اخذ کرده. مثلا اگر فرموده باشه اذا قطعت به حیات الولد فتصدق، این قطع من به حیات ولد میشه قطع موضوعی. چرا؟ چون به جهت اینکه این قطع منشأ فعلیت یک حکم شد، در موضوع حکم اخذ شده و اون وجوب تصدقه. پس هر قطعی ره که برای مکلف حاصل میشه، اون قطعش یا موضوعیست یا طریقی. این که میگیم یا موضوعیه یا طریقی، علی سبیل منع الخلو هستش، به این معنا که یا اخذ شده یا نشده. دقت کردین؟ اما اشکال نداره که این قطع هم موضوعی باشد هم طریقی، یعنی به لحاظ یک حکم طریقیه، به لحاظ یک حکم چیه؟ موضوعیه. مثلا اگر مولا گفت که اذا قطعت به حرمت شیئن فتصدق، هر وقت برای تو قطع به یک حرمت پیدا شد صدقه باید بدی. من قطع پیدا کردم به حرمت شرب این مایه، خب این قطع من موضوعیه یا طریقیه؟ نسبت به حرمت شرب طریقیست و منجز. نسبت به وجوب تصدق چیه؟ موضوعیست و غیر منجز. پس یک قطع که گفتیم یا موضوعیه یا طریقی، وارد شدیم در مباحث امروز دیگه. این که گفتیم قطع یا موضوعیه یا طریقی، معناش این نیستش که باید یکی از این دو باشه، میتونه هر دو باشه، اما از هر دو خالی نمیتونه باشه. اما میتونه هر دو باشه، مثل این که مولا بفرماید اذا قطعت به حرمت شیئن فتصدق، اگر من قطع پیدا کردم به حرمت این عمل بر خودم، این قطع من نسبت به حرمت طریقی است. همین قطع نسبت به وجوب تصدق چیه؟ موضوعیه. پس هر قطعی که در نظر بگیرید، یا موضوعیه یا طریقی، علا منع الخلو، علا سبیل منع الخلو، معنی نداره، امکان داره هر دو باشه. اما اگر هر دو باشد، خدمت شما عرض کنم، به لحاظ یک حکم میشه طریقی و به لحاظ یک حکم میشه چی؟ موضوعی. بله؟ نه، مثلا شما قطع دارین الان روزه، این قطع شما چیه؟ فقط طریقیه، یعنی در موضوع حکم شرعی اخذ نشده. به طور کلی قطع موضوعی خیلی کمه، عمده قطعها قطع طریقیست. و خیلی وقتا یک قطعی هم یک حکم دیگه ای نداره، مثلا اذا قطعت به حیات الولد فتصدق، این قطع موضوعی هست اما دیگه چیه؟ طریقی نیست، چون نسبت بین این دو قطع، قطع موضوعی و طریقی، عموم خصوص من وجهه. قطع یک قطع فقط طریقیه، قطع دارم حج بر من واجبه، موضوعی نیست. تارتن قطع فقط موضوعیه، طریقی نیست. مثل چی؟ مثل اینکه شارع بگه اذا قطعت به حیات الولد فتصدق، قطع به حیات ولد طریقی نیست، فقط موضوعی نسبت به حکم شرعی، طریقی نیست فقط موضوعیه. موضوع وجوب چیه؟ صدقه هست. بله طریقی که میگیم قطع مراد طریق، طریق به حکم شرعی است. همه قطعا طریقی هست، طریقی یعنی حاکی و کاشف. اما قطع وقتی میگیم طریقی یعنی طریقی به لحاظ یک حکم شرعی. وقتی قطع پیدا کردن به حیات یا ولادت بچه، این قطع دیگه به لحاظ حکم شرعی دیگه طریقی نیست، فقط به لحاظ حکم شرعی موضوعیه. چرا؟ چون در موضوع وجوب تصدق اخذ شده. و گاهی وقتا هر دو هستش، مثل این که مولا میگه اذا قطعت به حرمت شیئن فهوه فتصدق. این جلو چند تا جای خوب هست، اگر این آقایون بعضی میخواد تشریف بیارن جلو جا هست. قطع ما به وجوب تصدق میشه طریقی فقط دیگه، موضوع اینی. آقا من یک قطع به حرمت دارم، این قطع به حرمت به لحاظ حرمت طریقی است، و همین قطع حرمت به لحاظ وجوب تصدق چیه؟ موضوعیه. پس کلن قطع به لحاظ یک حکم اگر در نظر بگیریم، یا طریقی هستش یا موضوعی هست. و میتواند یک قطع به لحاظ یک حکم طریقی باشد و همون قطع به لحاظ حکم دیگر موضوعی باشد. حرمت خودش منجز میشه به این قطع. حیات ولد یا ولادت ولد دیگه امر نیست که قابل تنجز باشه. من اگر قطع پیدا کردم شرب این مایع بر من حرامه، همین قطع من دو تا نقش رو بازی میکنه. به لحاظ حرمت شرب میشه منجز، به لحاظ وجوب تصدق دیگه منجز نیست، فقط موضوعه. یعنی باعث میشه که وجوب تصدق بر من بیاد. پس وجوب تصدق به چی منجز میشه؟ به یک قطع دومی، نه به همین قطع. به کدوم قطع؟ قطعی که تعلق گرفته به حرمت شرب این مایه. پس بنابر این قطعی که گفتیم به لحاظ حکم طریقی یا موضوعی درسته، ولیکن یک قطع میتواند به لحاظ یک حکم طریقی باشه و همون قطع به لحاظ حکم دوم چی باشه؟ موضوعی باشه. خب این مقدمه رو که گفتیم برای ورود به این جهت سوم بود که اقسام القطع بود. در این مبحث که راجع به اقسام قطع میخواییم بحث بکنیم، در مقاماتی بحث میکنیم. المقام الاول فی اقسام القطع الموضوعی. مقام اول در باب اقسام قطع موضوعی است، که قطع موضوعی چند قسم میشه. مرحوم شیخ فرموده بودند که قطع موضوعی بر دو قسمه، قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی. قطع موضوعی صفتی یعنی چی؟ ایشون فرمودن وقتی مولا قطع موضوع یک حکم شرعی قرار میده، تارتن از اون حیث که صفتی است و کیفی است قائم به نفس و عارض بر نفس، این رو چیه؟ موضوع حکمش قرار میده. و تارتن از اون حیث که طریق و کاشف است از واقع، موضوع حکمش قرار میده. پس بنابراین اگر شارع قطر در موضوع یک حکم شرعی قرار داد، این را از چه حیث موضوع قرار داده؟ تارتن چون صفت و نفسانی، کیف و نفسانی، و این را موضوع قرار میده. و تارتن چی؟ به جهت این که طریق و کاشف عن الواقع موضوع قرار میده. پس دو قسم میشه قطع موضوعی. قطع بر دو قسم میشه، طریقی و موضوعی. موضوعی بر دو قسم میشه. موضوعی صفتی، موضوعی تعریفی. اینا تقسیمات تو مباحث آینده به درد ما میخوره. مرحوم آخوند تقسیم دومی رو بر تقسیم شیخ اضافه کرده و نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه که اقسام قطع موضوعی به جای دوتا میشه چند تا؟ چهار تا. یعنی هر یک از اقسام شیخ رو تقسیم کرده به دو قسم. شیخ چی فرمود؟ گفت قطع موضوعی یا صفتی یا طریقی. قطع موضوعی صفتی، قطع موضوعی طریقی. مرحوم آخوند تقسیم دومی رو وارد کرد و فرمود هر یک از این دو قسم خودش دو قسم میشه. یک، تارتن تمام الموضوع فقط قطعه، واقع در موضوع هیچ نقشی نداره. مولا گفته اذا قطعت به حیات الولد فتصدق. تمام الموضوع برای وجوب صدقه چیه؟ قطع به حیات. هیچ فرقی نمی کنه بچه حیات داشته باشه یا نداشته باشه، موضوع وجوب صدقه یک امر بیشتر نیست، مرکب نیست، بسیطه. و اون چیه؟ قطع به حیات ولد، چه ولد زنده باشه یا ولد سالهای سال مرده باشه. دو، قسم دوم چیه؟ قسم دوم اینه که قطع موضوع هست اما جزء الموضوعه. جزء دومش چیه؟ اون مقطوعه، متعلق قطعه، اونم باید باشه. مولا گفت اذا قطعت به حیات الولد فیجب علیک التصدق. وجوب تصدق موضوعش چیه؟ صرف قطعه به حیات نیست، مرکب از دو جزئه، یک جزئش حیات الولد و جزء دومش چیه؟ قطعه به این حیات. لذا اگر بچه حیات داشته باشه اما من قطع نداشته باشم، تصدق واجب نیست. اگر من قطع داشته باشم اما ولد حیات نداشته باشه، تصدق واجب نیست. هر دو معن باید باشه تا تصدق بر من بشه واجب. بله؟ در اولی فقط موضوع قطع به حیاته، چه ولد زنده باشه یا نباشه. حتی جزء الموضوع، نه از کجا میفهمیم؟ اونا از بحث دیگریه، در این مقام ثبوت بحث میکنیم. در قسم اول مرحوم آخوند تمام الموضوع چیه؟ قطع به حیاته، چه حیاتی باشه چه نباشه. در قسم دوم جزء الموضوع هم باید قطع باشد و هم باید مقطوع باشد، یعنی متعلق قطع هم باید واقعیت داشته باشه. یعنی واقع جزء الموضوع دومه، جزء الموضوع دوم هستش. یعنی کی وجوب صدقه بر من فعلی میشه؟ که حیات ولد باشد یک، و من به حیات ولد قاطع باشم دو. از ترکیب بین این واقع و قطع حکمم فعلی میشه، وجوب تصدق هم فعلی میشه. پس در قسم دوم قطع موضوعیت داره اما جزء الموضوعه. در قسم اول قطع موضوعیت داره اما تمام الموضوعه. اینجا جای خالی هستش. اگر قطع تمام الموضوعه، این دو قسم رو مرحوم آخوند کرد، ذکر فرموده، تقسیم دوم رو اضافه فرموده ایشان. در هر دو میاد چه فرق میکنه؟ پس مجموع اقسام میشه چند قسم؟ چهار قسم. قطع موضوعی صفتی به نحو تمام الموضوع، قطع موضوعی صفتی به نحو جزء الموضوع، قطع موضوعی طریقی به نحو تمام الموضوع، قطع موضوعی طریقی به نحو جزء الموضوع. مرحوم آخون فرموده است و مراد از جزء الموضوع اون جزء دوم متعلق قطع مراده. گفته اگر مولا قطعی موضوع قرار بده در حکم شرعی، یا به نحو صفتیت اخذ شده یا به نحو طریقیت اخذ شده، و در هر یک یا به نحو تمام الموضوع اخذ شده یا به نحو جزء الموضوع اخذ شده. دو ضرب در دو میشه چهار قسم. پس تمام اقسام قطع موضوعی میشه این چهار قسم: یا قطع موضوعی صفتی است، یا قطع موضوعی طریقی، و هر یک از این دو یا قطع تمام الموضوع یا قطع جزء الموضوع. اقسام میشه چهار تا. خب تا اینجاش با اقسام آشنا شدیم، فقط باقی میمونه این کلمه صفتیت و طریقیت مراد دقیقا چیه در کلام شیخ و آخوند. گفته شده تارتن قطع اخذ میشه به ما هوه صفتون، و تارتن اخذ میشه به ما هوه طریقون. این صفتیت و طریقیت چیه؟ اینو دقت کنید. قبل از اینکه این صفتیت و طریقیت رو توضیح بدم، موجودات، هر موجودی رو که شما روش انگشت نذارین، درش جهات و حسیات متکثر و متعددیه. شما در تمام صفحه وجود موجودی رو پیدا نمی‌کنین که درش جهات کثیره و جهات عدیده یا حسیات عدیده نباشه. حتی حکما قائلن که در ابسط موجودات که حق تعالی باشه، درش حیثیات متعدده و حیثیات عدیده هست. لذا برای خداوند شما می توانید صفات مختلف بیارید، بگید خداوند عالم است، قادر است، حی است، قدیم است، ازلی است، سرمدی است، ابدی است، رازق است، خالق است، رحیم است، رحمان است و امثال ذلک. خب اگر در خداوند این جهات کثیره نباشه، پس چطور خداوند این همه صفات مختلف رو به خودش قبول میکنه و همه صفات درست هم هست؟ گفتن موجودی که ابسط از خداوند نیست، از واجب الوجود نیست، اونم جهات کثیره رو میپذیره. منتها گفتن جهات کثیره در حق تعالی چیه؟ اعتباری است. اما جهات کثیره در موجودی غیر از خداوند واقعی است. توی پرانتز، اعتباری در فلسفه دو اصطلاح داره. اینجا به تعبیر دقیق تر سه تا اصطلاح فلسفی ما برای اعتباری در فلسفه داریم. اینجا وقتی میگیم اعتباری است، یعنی ساخته ذهن ماست، نه اون اعتباری و اصولی ربطی نداره اصلا. ساخته ذهن ماست، یعنی مفاهیمی است که ذهن درست میکنه اینها رو، به این معنا مراده. اما کثرت ها و جهات در موجودات دیگر چیه؟ واقعیه. زید رو در نظر بگیرید، عالم است، انسان است، حیوان است، جوهر است، جسم است، زاهک است، ناطق است، کاتب است، شاعر است، حادث است و امثال ذلک. این جهاتی که در کثرت‌هایی و جهاتی که در زید هست واقعی اعتباری نیست. البته منافات نداره که زید جهات اعتباری هم داشته باشه. اما جهات عدیده در خداوند در نزد حکمت چیه؟ دائما اعتباری است. اما در غیر خداوند یا واقعی است یا اعتباری. اما همه موجودات غیر از واجب تعالی جهات عدیده و کثیره واقعی را دارند در مقابل اعتباری. ساخته ذهن، اون مربوط به ساخته ذهن نیست، حقیقت هم شامل میشه. بله، انتزاعی یک جهت کثرت واقعی میخواد، در بسیط دیگه جهت کثرت واقعی جهت کثرتی نیست. اینو دقت کنید. پس گفتن موجودات جهات عدیده ای رو داره، یا جهات اعتباری است مثل جهات خداوندی، یا جهات واقعی است مثل جهات عدیده و مختلفه ای که موجودات غیر از خداوند داره. توی پرانتز توضیح بدم، ما با این فرمایش حکما موافق نیستیم. تمام جهات کثرت رو در خداوند اعتباری که نمیدونیم، چه واقعی میدونیم. فقط فرق جهات کثرت در خداوند با سایر موجودات اینه که جهات کثرت تارتن واقعیه و تارتن منشأش حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی ما تارتن یک جهات کثیره ای را از یک شیء داریم بدون اینکه موجودات کثیره ای را داشته باشیم. اما گاهی وقتا جهات کثرت برمیگرده به موجودات کثیره. مثلا در مثال دقت کنید، خداوند عالم است و قادر است. خب جهت علم خداوند باعث شده که متصف بشه به چی؟ به عالم. و جهت قدرتش باعث شده که متصف بشه به چی؟ به مثلا قادر. آیا ما در خداوند موجودات عدیده‌ای داریم؟ یعنی وجود خداوند با موجود دیگری اتحاد در وجود پیدا کرده، شده قادر و عالم؟ نه، در فلسفه قدرت خداوند عین قدرتش، علمش عین قدرته و قدرتش عین چیه؟ علم. اما بیایم در زید نگاه کنیم، میگیم زیدون عالمون، زیدون قادرون. این کثرت در زید واقعیه، منتها منشأش موجودات کثیره است. در حکمت ما در اینجا سه تا موجود داریم که در واقع جهت کثرت رو در زید درست کرده. یکی خود زیده، زید یکی از موجوداته. یکی علم زیده، که علم زید چیه؟ از موجوداته. یکی هم قدرت زیده، که قدرت زید چیه؟ از موجوداته. منتها سه تا موجود داریم که موجودن به یک وجود. اینا رو اصطلاحا بهش میگیم اتحاد در وجود، متحدن. اما در خداوند این چنین نیست. در خداوند ما اتحاد در وجود رو نداریم، اما این دو جهت که خداوند عالم است و این دو جهت که خداوند قادر است، جهت دوم امر واقعیه، هیچ ارتباطی به ذهن و ساخته ذهن ما نداره. ولو در این دنیا هیچ ذهنی هم نباشد، خداوند جهت علم و جهت قدرت رو داره. ولو در خارج دو موجود ما نداریم. بساطتش برگشتش به اتحاد و عینیت. در زید، زید متحد با علمه. یعنی ما دو موجود داریم، یکی علم یکی زید. این دو موجود موجود شدن به وجود واحد، شدن به نام چی؟ موجود. دو موجوده و یک وجوده. اما در خداوند متعال علمش عین قدرته، قدرتش عین علمه و علمش هم عین خودشه. یک وجود بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نیست، که این وجود ازش تعبیر به موجود میشه. این وجود علم است و قدرت است و وجود است. این در نظر حکما حق تعالی این چنین موجودی است. خب پس بنابراین همه جهات رو ماها واقعی میدانیم، منتها پاره از این جهات واقعی برمیگرده به چی؟ امور حقیقی. یعنی ما موجودات کثیره و عدیده رو داریم، در بعضی جهان بر نمیگرده و اون مثل حق تعالی است. خب حالا پرانتز بسته. حالا که این روشن شد، این مقدمه، برگردیم به مثال قطع. قطع هم یکی از موجودات صفحه وجوده. من، شما، زید، بد، کوه، درخت، آب، ماهی، اینا چطور از موجودات صفحه وجودن؟ یکی از موجودات عالم وجود چیه؟ قطع. قطع یک عرضی است که متقومه به نفس ماست. درش چندین جهات هست. یکی از این جهات هست اینه که صفتی است که عارض میشه بر نفس ما و به نفس ما یک ویژگی میده. مثلا چیه؟ برای نفس ما طمأنینه ایجاد میکنه، آرامش ایجاد میکنه، ما را از اون قلق و گرفتگی شک بیرون میکنه. این نفس، این قطع، این خصوصیت داره. یکی از خصوصیات دیگهش کاشفیتشه، از وراء خودش کاشفه، نشان میده. اگر شما آینه و دیوار رو در نظر بگیرین، فرق بین آینه و دیوار اینه که دیوار هیچ چیزی نشون نمیده به ما، اما آینه چی کار میکنه؟ تصاویر اشیا رو به ما نشون میده. وزان قط وزان آینه هست، نه وزان دیوار. وزان شک وزان دیواره. اینو بهش میگیم جهت طریقیت. پس برای قط دو جهت و دو حیثیت هستش. یکی وزان صفتیت که یک صفتی است که تاری میشه برای نفس و آثار خودش داره، به انسان طمأنینه و آرامش و سکون میده. یک جهت دیگه که قطع نظر از این باشه، جهت ارائه و کاشفیت رو داره. اینو دقت کنید، کاشفیتی که در اینجا میگن به یکی از دو معنا میتونه مراد باشه. یکی این که مرادشون کاشفیت یعنی نشان دادن واقع، ارائه واقع. اگر این مرادشون باشه، وقتی میگیم قد طریقیت و کاشفیت داره، یعنی قابلیت کاشفیت رو داره، قابلیت رو داره. چرا؟ چون قدها بر دو قسمه، یه قطعی به واقع اصابه میکنه و یه قطعی هم به واقع اصابه نمیکنه. و یه احتمال دیگه در طریقیت در مراد اینا هست و اون چیه؟ حکایت و مرآتیت. قطع دائما مرآته، قطع دائما حاکیه. منتها قطع مثل آینه است. آینه میدونین دو قسمه، ما یا آینه داریم که تصویری که نشون میده با صاحب تصویر تطبیق میشه. مثلا یه آدم یا قدش دو متره، تو آینم که نگاه میکنیم قامت اون تصویر چقدره؟ دو متر. اما یه آینم هست که نه، کوچیک میکنه یا بزرگ میکنه. قامت طرف دو متره اما تو تصویر 6 متره. یا اینکه نه، خودش این بیچاره 2 متره اما تو تصویرش قامتش 0.5 متریه. دیدیم که آینه ها قطع تصرف هم میکنن. قطع دقیقا این حالت مرآتیت رو داره. گاهی وقتا اونی رو که نشون میده با واقع یکیه، گاهی وقتا نه، اونی که نشون میده با واقع نمیخونه. قطع نشون میده عدالت زید ره، اما وقتی با عالم واقع میریم میبینیم از عدالتش خبری نیست. قطع آینه هم همینطوره. قطع اشیاء بلند رو کوتاه نشون میده، اشیاء باریک رو پهن نشون میده و اصلا گاهی حتی کج و معوج نشون میده. طرف قیافه مرتب و منظم و این داره، اما تو آینه که نگاه میکنین شبیه خرچنگه. هیچ شباهتی بین تصویر و صاحب تصویر نیستش. درست؟ اگر مراد مرآتیت و حکایت باشه دیگه قابلیت نیست. ما هر وقت میگیم کاشفیت، مرادمون این معنای دوم مرآتیت و حکایت. حالا فرق نمیکنه در این مرآتی باشه که تطبیق داشته باشه یا تطبیق نداشته باشه. خب حالا که این روشن شد، پس معنای قطع موضوعی صفتی یعنی چی؟ یعنی اگر شارع مقدس قطع موضوع حکمش قرار داده، چون این صفت رو داشته که ایجاد طمأنینه و آرامش میکرده، اگر این صفت رو نداشت اصلا قطع موضوع قرار نمیداد. مثل اذا قطعت به حیات الولد فعلیک التصدق. گاهی وقتا میبینیم که نه، شارع مقدس قطر موضوع قرار داده. چرا موضوع قرار داده؟ به خاطر اون ویژگی مرآتی که درش هست. اون جهت صفتیت اصلا برش مهم نیست. به لحاظ ویژگی مرآتیت که او رو موضوع قرار داده، گفته اذا قدر تعت به حکمن فیجوز لک الافتاء، اگر قطع به حکم الله پیدا کردی تو میتوانی فتوا بدی. یه موجوده که در ما نحنفی در نه یه دفعه موقع میگه این جهاتش واقعی است یا حقیقی، مرادتون از سال اینه. خدمت شما عرض کنم که اینا دو حیثیت مختلف هستش که در یکی از این دو حیثیتش وجوده، یک حیثیتش واقعیه. اون صفتیتش وجودیه اما مرآتیتش دیگه واقعیه. پس بنابراین شارع گفته اذا قطعت به حکم شرعیون به حکم شرعیین فیجوز لکل افتا، ایره ما میفهمیم خودمون اون صفتش مهم نیست، چون قطع مرآت بوده، چون جهت مرآتیت داشته، جهت کاشفیت داشته، دقت میکنید؟ لذا شعار گفته اگر به حکم الله به حکم شرعی قطع پیدا کردی میتونی فتوا بدی. بله؟ نه قابل تفکیک نیست، منتها کدوم حیثیتشه. مثلا شما یه دفعه زید رو دعوتش میکنی به خاطر علمش، یه دفعه عمرو دعوت میکنی به خاطر ادبش، و یا در همون زید یه دفعه دعوتش میکنیم به خاطر علم، یه دفعه دعوتش میکنیم به خاطر ادب. وقتی به خاطر علمش دعوت میکنیم معناش اینه که اگر ادبم نداشت دعوتش میکردیم، اما وقتی به خاطر ادبش دعوتش میکنیم به خاطر علمش نیست، چون آدم مؤدبیه. مثلا اگه بی سوادم بود باز دعوتش میکردیم. چرا به زید مثلا سلام میکنی؟ شما تفعیل که به زید سلام میکنی چون عالم است سلام میکنی، یه دفعه چون متقیس سلام میکنی. زید یک زید بیشتر نیست، از هم قابل تفکیک هم نیست، اما اگر به جهت علمش بهش سلام کردین تقوا موجب سلام نمیشد. لذا اگر سلمان زمانم بود بی سواد بود به سلام نمیکردی، اما اگر به خاطر تقوا بهش سلام کردید، اگر علامه دهرم بود اما تقوا نداشت بهش سلام نمیکردید، اگر بی سواد و امیم بود به خاطر این تقوا به سلام میکردیم. چیچی دوجیه موجود بیشتر این زید دیگه. دو حیث داره، دو حیث داره. زید به شما سلام میکنیم به علمش که سلام نمیکنیم، به تقواش که سلام نمیکنیم، به زید سلام میکنیم. درست علم یک موجوده، تقوای موجوده، اما شما به تقوا که سلام نمیکنیم، به زید سلام میکنیم، از اون حیث که عالم است یا از آن حیث که متقی است. این آثار دست ما نیست. ببینید دست ما نیست، هست، من تو مباحث آینده به درد ما میخوره. دست ما نیست اما هست. زد دست شما نیست، زد واقعا هم علم دارد، هم ادب دارد، هم تقوا دارد، هم پول داره. مردم هم که به سلام میکنن به جهات مختلفه است، یکی به خاطر اینکه پول داره به سلام میکنه، یکی به خاطر ادب سلام میکنه، یکی به خاطر تقواش سلام میکنه، همه به سلام میکنن، دقت کردین؟ اما هر کسی به یک جهته. اما این بحث ما این واقعا زد این جهات رو داره، پولدار هست، عالم هست، غنی هست، خدمت شما عرض کنم مؤدب هست، متقی هم هست. وقت این بحثی که اینجا میکنیم برای مقدمه از مباحث آینده که این تقسیم. پس اگر شارع قطر موضوع یک حکم شرعی قرار داد، چرا موضوع قرار داد؟ از اون حیث که این صفتیست نفسانی و طمأنین و آرامش میاره، یا از اون حیث که مرآت است و حاکی از واقعه موضوع قرارش داده؟ هر دوش هم میتونه باشه، منتها این علا سبیل منع القلوب و نه علا سبیل منع الجمع. لذا این جهت پس قطع موضوعی این اقسام چهارگانه رو به خودش میگیره، یا به نحو صفتیت یا به نحو طریقیت، و هر یک از این دو یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع. بله؟ از اون حیث که مرآت موضوع قرار داده. چی ترجیح به نمارجه میشه؟ ببینید نه قطع موضوعیت داره، اما از این حیثی که این حیثیت رو داره، اما چرا مثلا اماره رو قرار نداده یا حجت قرار نداده؟ چون مرعاتیت و کاشفیت قطع منحصر به فرده، یعنی مرعاتیت خودش رو داره که این مرعاتیت چیز دیگه نداره. منتها مثل این که شما اگه به خاطر علم زید به زید سلام کردین، معناش این نیست که به هر عالمی رو که پیدا کنین سلام میکنین. امکان داره کمیت علم اثر داره، امکان داره کیفیت علم اثر داره. پس بنابراین قطع میشه از این چهار قسم خارج نیست. این مقام اول که اقسام قطع موضوعی بود، که اقسام قطع موضوعی شد چهار قسم: صفتی، طریقی، تمام الموضوع، جزء الموضوع. هازا تمام الکلام در بحث مقام اول. المقام الثانی، المقام الثانی فی قیام الامارت والاصل مقام القطع الموضوعی، مقام القطع الطریقی فی قیام الاماره والاصل مقام القطع الطریقی. بله معلومه که ممکنه، خود ما میتونیم این کنیم، منتها بحثایی رو که میخواییم بکنیم در آینده اینا تقسیمات رو اونجا اثرش معلوم میشه. مقام دوم اینه که آقا اماره و اصل، خدمت شما عرض کنم، مقام قطع طریقی میشینه یا نه؟ قطع طریقی گفتیم عبارت از قطع به حکمیست که نسبت به اون حکم طریقیت فقط داره، یعنی موضوع نیست. مثل قطع به وجوب حج بر من، قطع به حرمت شرب این مایع بر من. مراد از اماره اونیست که شارع چیره او رو حجت قرار داده، چون بحث ما بحث احکام شرعیست. مراد از اصل چیه؟ عبارت از اصل عملی هستش که در وقت جهل به واقع، این به تکلیف فعلی و عدم وجود اماره، ما به اون اصل رجوع میکنیم. این اصل یا اصل عقلیست یا اصل شرعیست، فرق نمیکنه. اصل عقلی یا منجز است یا معذر، اصل شرعی یا منجز است یا معذر. تمام اصل از این چهار تا قسم است، ما در عالم خارج نداریم. یا اصل شرعی است یا اصل عقلی، و اون اصل یا منجز است یا معذر. بله ما ها گفتیم بعضی از اصلها هستش که در آن واحد در عینی که منجزه معذرم هست، یعنی نسبت به یک حکم شرعی منجزه و نسبت به یک حکم شرعی دیگه چیه؟ معذره. خب سوال اینه که قطع طریقی گفتیم چیه؟ حجت است و منجز، یا حجت است، منجز و معذر. آیا مواردی که ما قطع نداریم نسبت به تکلیف فعلی اما اماره داریم، مثل خبر ثقه، اصل داریم مثل استصحاب، مثل براءت عقلیه، براءت شرعیه، مثل احتیاط عقلی، در این موارد آیا اون اماره یا اصل نقش اون قطع رو بازی میکنه؟ یعنی حجت است یا حجت نیست؟ هیچ اختلاف و نزاعی نیست در این که اماره و اصل قائم مقام قطع میشه. یعنی همونطور که قطع حجت است، اماره هم نسبت به اون تکلیف فعلی حجت است، یعنی منجز است یا معذر. اصل هم نسبت به اون تکلیف فعلی یا منجز است یا معذر. هیچ نزاعی در این مسئله نیست، جای بحثی نیست. که اصلا فرض اینه که اماره وقتی میگن که حجته، اصول وقتی از اصولی ما داریم که این اصول حجتن، یعنی منجز و معذرن، این جد این مقدار بحثی نیست. انما الکلام و تمام الکلام در شبهه ایست که اینجا مطرح شده، و اون شبهه مبتنی بر تناقضی است که در اینجا در کلمات علما پیدا شده. به این تناقض اشاره کنم تفصیلش و جوابش جلسه بعد. گفتن آقا علمای اصول دو تا مسئله رو معتقدن اینا با هم تناقض داره. یک، مشهور علمای اصول چی قائلن؟ به براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان. بیان یعنی چی؟ یعنی علم. یعنی خداوند عالم اگر من رو بر مخالفت تکلیف غیر معلوم عقوبت کنه قبیحه. قبح عقاب بلا بیان. اگر من رو بر مخالفت تکلیف فعلی غیر معلوم، بیان یعنی علم، مؤاخذه کنه فعل خداوندی قبیحه. این یه مسئله. از اون طرف هم علما قائلن که اماره و اصول قائم مقام چی میشه؟ قطع طریقی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اماره ای بر تکلیف قائم شد، خب اماره ای بر تکلیف، مثلا خبر ثقه گفت این آب نجسه، من شربش کردم و در واقع نجس باشه، این قائم مقام میشه. یعنی در اینجا عقوبت من قبیح نیست. میگه قاعده نمیگفت عقوبت بر مخالفت تکلیف غیر معلوم قبیحه. اینجا میگه اگر خبر ثقه قائم بشه قبیح نیست، ما هم نمیسازه. پس نباید بگین که عقوبت بر مخالفت تکلیف غیر معلوم قبیح نیست. یا قبیحه یا قبیح نیست. اگر قبیح نیست بر مخالفت تکلیف غیر معلوم قبیح نیست، این براءت عقلی رو قبول نداریم. اگر قبیحه پس چطور میگین بر مخالفت تکلیف غیر معلومی که اماره یا اصل بر او قائم شده؟ اینا دیگه با هم قبیح نیست. پس یا شما باید براءت عقلیه رو قبول کنی و دست از قائم مقامیت اماره و اصل مقام قطع طریقی برداری، یا قائم مقامیت اصل و اماره رو قبول کنی و دست از براءت عقلیه برداری. این تأملی بفرمایید. این یک تحافتی است که این حل باید بشه که این دوتا مسئله را که مشهور بین علما الا افراد نادر که این دوتا مسئله را قبول دارن، این تحافت بین این دو مسئله را چطور حل میکنن. الحمدلله رب العالمین.